اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
بگو ای عقاب پر و بال بسته، بگو ای که دشمن دلت را شکسته. بگو بر بلند دماوند در ری چه دیدی، از آن شهروندان پرده چیزی شنیدی. فریدون هنوزم به بند است و زنجی، بگو کاوه این سالها پیر شد پیر. به دریای مازندران روز فرمان روا شد، از آن نصف دریا وجب سهم ما شد. به بام دماوند مهتاب را سر کشیدی، به سوی شهابی شدی پر کشیدی. چو خورشید سر زد سحرگه به دریا، چو پرواز کردی به سودای فردا. نپرسیدی از کاوه یارا کجایی، چه روزی به سوی فریدون میایی. همان روز آزادی و روشنایی که اسم شب ما شده است آشنایی. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 31 ژوئیه یا جولای، 10 مرداد. به شما سلام. خیلی غریب بود. من شعری رو که میخواستم براتون بخونم، خب نوشته بودم آماده برای خوندن. دکتر عزیزم، حالا میبینیمش، دکتر نازنین که مهمان من وقتی میشه، من خودم لذت میبرم و حس و حال دیگری دارم. گفت آقا امروز راجع به دماوند حتما صحبت کنیم. من کودکی ها رو در اونجا گذراندم. گفتم کردمانی عزیز، با تمام دلم، چون منم برای دماوند میخواستم حرف بزنم. دماوند نمادیست برای من. همه که دفتر من اومدن میبینن تصویر دماوند در اتاق من هست، چندین تصویرم دارم. و یه روزی که میخواستیم مجله روزگار نو رو در شکل جدید بیرون بدیم، دماوند یاد من بود. همیشه یادم هست، زنده یاد استاد جعفر رائد، استادم، بنیانگذار مرکز پژوهش‌های ایران و عرب، او هم به دماوند علاقه عجیبی داشت و همه گاه یاد دماوند رو میکرد. یه روزم به من گفت یک نمادی از ایران دلم میخواد همیشه تو جیبم باشه، پلون باشه ببینم. گفتم چی رو دوست داری؟ گفت دماوند. اون وقت اون کتاب کسرایی رو گرفتم و اون زندیات همیشه اون تصویر رو با خود داشت، یکی از تصاویر. درود میفرستم به دکتر کاظم کردوانی عزیزم.
درود به حضرت علی. بسیار تشکر میکنم از محبتتون و از این وقتی که در اختیار من گذاشتید و سلام عرض میکنم حضور همه دوستان و همه عزیزانی که به این برنامه گوش میکنم. بازم از محبت شما خیلی ممنونم که همیشه شرمنده میکنید.
دوست کردوانی عزیزم، 20 سال روز در گذشت الف صبح، الف بامداد، شاملوی عزیز، شاملوی نازنینی که حتی اینا به مزارش رحم نکردن، رخبار مزار رو شکستن. شما اونجا بودی، اولا از روزهای پایانی شاملو بگو، از مراسم خاکسپاریش و بگو، از شاملو بگو که
من البته دوتون روزه دیگه مراسم خاکسپاریش اتفاقا متاسفانه نبودم، توجه میکنی؟ اما خب شاملو، خب من از قدیم میشناختم شاملو رو.
بله.
یه مقاله مفصلی هم 3 سال پیش نوشتم در کتابی در ایران با عنوان بامدادم سرانجام، یادنامه احمد شاملو، مفصل اومده این نوشته که در واقع راجب نخواستم حکایت های میدم دوستی این چیزا رو بنویسم. 3 حکایت به اصطلاح 3 تجربه رو با شاملو نوشتم. یکی تشکیل شورای بازنگری در شیوه نگارش خط فارسی، یکی جایگاه کانون شاملو در کانون نویسندگان، یکی هم موضوع ترجمه گیلگمش. این تجربه خیلی شخصی خودم بود در حقیقت، چون فقط خیلی چون خواهیم راجع به شاملو صحبت کنیم این بحث مقاله رو زیاد طول نمیدم، فقط خیلی خلاصه بگم که سال 1371 یعنی 28 سال قبل، دوست گرامی آقای ایرج کابلی یه مقاله نوشت در نشریه آدینه اون موقع تحت با عنوان پیشنهاد به فارسی نویسان و تاجیکان. دوره بود که تاجیکستان از شوروی جدا شد، دیگه شوروی قبل نبود، تاجیکان جدا شده بودن و تصمیم گرفته بودن که در واقع دوباره برگردن به همون خطی که ما داریم، حالا خط فارسی عربی هر اسمی که می‌ذاریم. و این لیاقتی حکومت اگر اون کارهای عجیب غریب رو نمی کرد توی آسیای میانه، آسیای مرکزی، چه کارها که نمی شد برجد به نفع زبان فارسی، به نفع تمدن ایرانی در اونجا انجام داد. برجد بس بسیار مهم می بود راجع به این که بالاخره این خط فارسی باید یه شکل پیدا بکنه و مسئله بیفاصله نویسی و این حرفاتش. شاملو به من پیام داد از طریق دکتر اخشناس که آقا یه جمعی رو تشکیل بده که ما بشیم صحبت بکنیم، این بحثی که آقای کابلی میکنه کار مهمیه و ما هم همین کار کردیم، البته دیگه دوستان هم کمک کردن، یه جمعی تشکیل شد آقای نوروی‌زاده برای اولین بار در تاریخ ایران، تا حالا سابقه نداشت که یه جمع، یعنی ما در درست 1 مرداد 1337 نخستین جلسه این شورای بازنگری در شیوه نگارش خط فارسی با شرکت
1300 چند مجلد میخوام
1371 در واقع کریم امامی، احمد شاملو، ایرج کابلی، دکتر علی محمد اخشناس، دکتر محمد رضا باطنی، دکتر مصطفی رحیمی، هوشنگ گلشیری و من، ما اینجا و فرهنگستان یک سال بعد از ما در واقع یک کمیسیون تشکیل داد که 2 نفر از اعضای ما دکتر اخشناس و دکتر باطنی رو دعوت کرد. برای نخستین بار که یه عده در واقع اولا دور هم جمع شدن مستقل به دور از به اصطلاح حکومت راجع به یک مسئله مهم زبان فارسی که خطه، چون شما خاطرتون باشه ما همیشه سر این خط، مثلا دوران که ما دبیرستان می رفتیم ما مثلا می نویسم می روم همه اینا رو سرهم می نوشتیم.
درسته.
دکتر خانلری آمد یه کمیسیونی تشکیل داد زمانی که وزیر فرهنگ بود و این کمیسیون در واقع نتیجه گیری کردن ما اصلا میا جدا شد. خیلی از این تغییرات، ولی هیچ مثلا دکتر محجوب کتاب داره، دکتر زنده، همه اینا زنده یادن در حقیقت، دکتر خسرو فرشید برد مقاله کتاب داره، دکتر ادیب سلطانی نازنین که امیدوارم سالیان دراز پایدار باشه که کتاب، ولی هیچگاه یک جمع تشکیل. بعدم ببینید بحثی که من با دوستان کردم که آقا یه جامعیتی داشته باشه اینجا که در ارتباط با خط فارسی تنها زبانشناسا نباشن، باید باشن زبانشناسا،
بله،
ولی یه ایراستار بزرگی مثل کریم امامی، یه شاعر بزرگی مثل شاملو، یه نویسنده بزرگی مثل هوشنگ گلشیری، توجه میکنی که اینا سرکار دارن با خط فارسی و با تجربه های گوناگون سرکار دارن راجع به خط فارسی. در نتیجه این تشکیل شد و شاملو مسئله اصلیش بود. بعد حالا میگم توصیه میدم که در واقع بحث من این بود که شاملو در واقع حضورش در کانون نویسندگان یه حضور حاضر غایب یا غایب حاضر بودن میشه.
همین رو من میخواستم دکتر ببخشید، میخواستم این رو بهتون بگم. از روز اول تشکیل کانون در اون تالار ایران قنزیز که ما رفتیم، من 17 ساله بود، 17 سال بودیم، شاملو همیشه حاضر غایب بود، یعنی در این حال که دلش با این جمع بود، اما از دستبندی ها و حزب بازی ها و ایدئولوژی بازی ها بیزار بود و نمیخواست آلوده اینا بشه، بنابراین همیشه یه اعراض داد. اما در مورد این خط که شما میگید، چون اشاره به تاجیکستان کردید، من فقط یه نکته رو خدمتت میگم و در واقع تریبون در اختیار شماست. وقتی من رفتم تاجیکستان، چیزی که برام حیرت آور بود این عشقی بود که در دل تک تک اینا زبانه میزد نسبت به ایران، فرهنگ ایران، شاعران ایران، نویسندگان ایران. و این رژیم نادان رفت اونجا کتاب فروشی باز کرد، ولی به جای اینکه کتاب فردوسی رو ببره، کتابای درست، تحریر الوسیله و کتابای خمینی و یه مش از این کتابا برد که من دیدم در بازار منصور دوشنبه 50 تا کتاب خمینی رو اون کنار گذاشته بودن به مثلا 3 روبل میفروختن که تو آتیش بزنن گرم بشن، چون اون زمان نفت و اینا کم بود، میسوزوندن این کتابا رو چون پرحجم بود میسوزوندن. منظورم اینه، ولی یه کسی مثل عسکر حکیم، مثل بچه‌های نویسنده میگفتن آقا ما عاشق زبان فارسیم، ما دوست داریم بیایم به ما فارسی یاد بدیم، ما اینجا منتظر، برای که خط سیریلیک بهشون داده بودن دوستا، ولی پیرمرداشون میدونستن ولی جوانان نمیدونستن. ببخشید فقط این توضیح دادم.
دقیقاً اگر در حقیقت چون یک سال بعد تاجیکا مجبور شدن دوباره برگشتن، این اصلا برنامه‌ریزی کرده بودن که از سال 1995 تمام خط تاجیکستان دوباره برگرده خط قدیم. درست. مجبور شدن با این بازی که این آقایون در آوردن، اینا مجبور شدن یه سال بعد تمام این برنامه رو گذاشتن که سبب مسئله در واقع شاملو سال 40 یادتون هست هماسه گیلگمش رو ترجمه کرد که خودش توش داستان در آمد دیگه، ترجمه کنی دوباره هم ترجمه کرد همین سال ها. یه روز تلفن کرد به من گفتش که فرادین بیا خیلی کار دارم. رفتم چون برای که یه دهنکده کنار در پردیس کرج زندگی میکرد، خیلی فاصله داشت با تهران. رفتم گفت فرد تو که میدونی من این رو دو بار تا حالا ترجمه کردم ولی به این نتیجه رسیدم که این ترجمه ها خوب نیست، دست خودت، چه فارسیش چه فرانسیش، هر دوتا رو قبول دارم، تصحیح کن به اسم هر دوتا منتشر میشه. گفتم نه من به یه شرط قبول میکنم. گفت به چه شرطی؟ گفتم به یه شرطی که به اسم شما منتشر بشه. گفت بابا خودت هم در کار میکنی؟ گفتم نه. و گفت حالا ببر با هم صحبت. نه آوردم و خیلی هم کار کردم، مانده ها خورد به این ماجرای سفر آلمان من و این کنفرانس
برلن
برلن و این داستانه افتضاحی که به وجود آوردن یه بی‌هویت دیگه. در واقع تا شاملو فوت کرد من گاه واقعا تا 4 صبح میکستم راجع به ترجمه شاملو کار میکرد و ایراد داشت ترجمه شاملو، درست میگفت که راضی نبود. هرچند پیغام دادیم ایران دوستان، حالا احتمالا پیغام نرسیده که آقا این کتاب رو منتشر نکنید، من دارم کار میکنم تا تموم بشه، به اسم شاملو دوستان منتشر کردن. بعد نگاه کردم دیدم که این کتابی که شاملو استفاده میکرد، این حماسه گیلگمش مجموعه بود از در یک کتابی با عنوان مذهبهای آسیای همچین چیز. این مال 1970 بود، حالا که 1995 یه خانش جدیدی به اصطلاح متخصصین خط میخینا از این حماسه گیلگمش خونده بود. برجد این برجد دی نیست که برگردن منه همینجوری آرام آرام که یه روزی در واقع به این خواسته شاملو ولی حتما. یه چیزی رو شاملو و حالا صحبت میکنیم، شما خیلی خوب میشتونیم شاملو یک چیزی، حالا شعرش دونی دونی میشه صحبت کرد، بخصوص بعد از انقلاب، به علت رفتار شرافت مدانش، به علت موضع‌گیری های اصولیش و حساسیتی که به خرج داد از روز نخست نسبت به این حکومت، در حقیقت تبدیل شد به یکی از نمادهای وجدان روشنفکری ایران.
کاملا
یعنی این خیلی مهمه در مورد شاملو. شاملو کارهای فراوان کرده، از فیلم نام نویسی تا شعر تا داستان. دو سه عرصه است، شما خود اهل شعر هستی و شاعری و میدونی، به این دو سه عرصه است که به نظر من شاملو به یه معنا بی رقیبه.
واقعا.
اول شعرشه.
بله.
اول شعرشه، یعنی شما اگر بیایید مثلا خب شعر نو ایران که با نیما یوشیت شروع میشه، که به یه معنایی میشود گفتش که در واقع همون جایگاه رو در شعر فارسی داره که مولانا در شعر کلاسیک داره، علاوه نگاه شعریش و شاملو. و اگر امروز ما شاعران بزرگی تو ایران داریم، در واقع اینا همشون نیمایی و نو نیمایی هست، اخوان، شفیع، دکتر شفیع کدکنی، همه اینا و بهترین شعرها رو دارن. دکتر خویی، اسماعیل خویی، یعنی ما شاعران بسیار برجسته سالهای سی به بعدمون، اینا به اساسی نیمایی و نو نیمایی هستن.
درسته.
ولی شاملو روشو جدا کرد.
دقیقا.
یه چیز جدید، یعنی آمد نه تنها قافیه رو کنار گذاشت، وزن رو به مفهوم نیمایی کلمه کنار گذاشت،
اما نه کنار گذاشتنی که شما نبودش رو حس کنی،
برای نه دقیقا
اصلا قدرت شاملو در چینش واژگان. شاملو یه شعر بعد از انقلاب گفت دهانت را میبویم، یعنی تمام انقلاب رو تو این چهار خط گذاشت
دقیقا، نبادا
و بیان کرد. شاهکاره.
ببینید من این تعریفی که به وام، یعنی به وام میگیرم، تعریفی که دوست عزیزمون دکتر اسماعیل خویی از شعر میده، یعنی خیلی به نظر من خوب، البته تعریفی فلسفیه تا تعریف شعری، که در واقع گره خوردگی عاطفی اندیشه و خیال در زبانی فشرده و آهنگین. این تعریفی که یه نگاه بیشتر فلسفی هست، یعنی شاملو الان دو سه جای این شعر رو با هم میخونیم، در حقیقت یه راهی رو، یعنی یه جوری تو خودش هم میگه، همیشه میشه دید، یعنی اون آهنگی که در شعر شاملوه، اون موسیقی زبان فارسی، یعنی اون سه عنصر اندیشه و خیال و زبان، این زبان از یک سو بیحقیه، از یک سو مدرنه، توجه میکنید؟ الان مثلا این شعر، ببینید، من فکر میکنم هرگز نبوده قلب من این گونه گرم سو، احساس میکنم در بدترین دقایق این شام مرگزای، چندین هزار چشمه خورشید در دلم میجوشد از یقین.
نه.
احساس میکنم در هر کنار و گوشه این شورزاری است، چندین هزار جنگل شاداب ناگهان میروید از زمین. بعد یه شعر دیگه ای داره، بازم تو باغ آینه‌اش، چراغی به دستم، چراغی در برابرم، به جنگ سیاهی میروم، گهواره‌های خستگی از کشاکش رفت آمدها باز ایستادند و خورشیدی از اعماق کهکشان‌های خاکستر شده را روشن می‌کند، فریادهای آسی آذرخش هنگامی که تگرگ در بطن بیقرار ابر نطفه می‌ماند و درد خاموشوار تاک هنگامی که قوره خرد در انتهای شاخسار طولانی پیچ پیچ جوانه می‌زند، فریاد من همه گریز از درد بود، چرا که من در وحشت انگیزترین شبها آفتاب را به دعای نومیدوار طلب کردم. و بخش آخر این شعر، ببین این شعر فقط یه دو تا تیکه راجع به اون آیدا در آینه است. لبانت به
ظرافت
شهوانی ترین بوسه ها را چنان بدل مبدل می کند که جاندار قارنه از آن سود می جوید تا به صورت انسان داره.
انسان داره.
اصلا یه همچین چیزی راجع به لب و این ظرافت، لبانت به ظرافت شعر شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار قارنشین از آن سود می‌جوید با صورت انسان در آید.
دکتر کردوانی یه لحظه اجازه بده برای که هر دومون در نشأه صدای شاملان باشیم، این ساعت اعدامو یه
تیکش
با صدای خودش گوش بده، همین الان گوش میده با هم گوش
بده. در قفل در کلیدی چرخید، لرزید بر لبانش لبخندی چون رقص آب بر سقف از انعکاس تابش خورشید. در قفل در کلیدی چرخید، بیرون رنگ خوش سپید دمان ماننده یکی نوت گمگشته میگشت پرس پرس زنان روی سوراخ‌های نی دنبال خانش. در قفل در کلیدی چرخید، رقصید بر لبانش لبخندی چون رقص آب بر سقف از انعکاس تابش خورشید. در قفل در کلیدی چرخید.
بعد گفتم صدای اون بزرگم بشنویم با هم.
درسته اصلا، ولی صدای شاملو اصلا بین من هیچ کس، حالا من از این چیزی که میخوندم اصلا قابل به صلاحات همهش فکر میگم چند لحظه میزنم به شعر شاملو باید خوب صدا اون، یعنی در مقایسه با شعر شاملو اصلا یه، یعنی شعرخانی خودش
اصلا بعد یک... مثنوی رو خوند، بعد حافظ رو خوند، فردوسی رو خوند،
نیما رو خوند دقیقا. یعنی اصلا به نظر من در جایی که شاملو رفت و این شعر را بی قافی و بی بس، هیچ کسی تا به امروز نتوانست کنار شاملو بشینه، هیچ کسی نتوانسته. و رای جدیدیه در شعر فارسی، زبان فارسی رای جدیدیه، یعنی اصلا یه رای دیگه ایست به غیر از رای نیما و اینا. و یه دم سعی کردن خب شاملو رو تقلید کنن، ولی هیچ کس نتونست، هیچ کس نتونست متاسفانه.
تو اون روزایی که شاملو پاش قد شده بود اینا، باهاش نشست داشتی؟
دقیقا من البته ما خیلی هممون سعی میکردیم تا اونجایی که امکان داره کمتر با اینکه خیلی دوست داشتیم با هم باشیم. بالاخره ببینید یکی اولا شاملو خیلی مقید بود که آراسته ظاهر بشه.
بله
بله توجه میکنید. و هر بارم که میرفته میگفت بابا چه نمیه من این بالاخره ما بودیم آقا مزاحم با این وضعیت گفت نه بابا من هم دل دارم برای خودم. و این خب این پا قد توی روی چرخ توجه میکنید، این لباس بالاخره پوشیدن و برای هیچگاه اون سرخوشی اون به اصطلاح روحیش از دست نداد.
یه شازده بودنش
آره، یعنی اصلا مثلا میگفتش که ببین من اینقدر صبح این پایین پا هم میخوارید، یعنی اونجا که پا نداشت میگفت میخوارید. بعد هم میگفت یه روز میگفت والا من اصلا همیشه میبینم دلم میخواد خب صبح بلند نشم، بعضی وقتا دیگه اینقدر درد میکشید، میگفت من دلم میخواد صبح بلند نشم اما میبینم با تمام وقاحت بازم زنده هم. از بیواشای اینجوری برای بسیار آدم
آیدا آیدا چه میکنه؟
آره یعنی واقعا ببینید زندگی کردن با شاملو، با روش زندگی شاملو، با مجموعه چیزی که بود، واقعا باید آفرین و صد آفرین گفت به آیدا خانوم که همه بار زندگی شاملو به دوش داشت و اگر آیدا نبود معلوم نبود شاملو به این شاملوی امروز، یعنی نه که بخوایم ما به اصطلاح سهم شاملو رو کوچک کنیم، ولی واقعا نقش بزرگی داشت برای این دنیای آسوده و خاطر آسوده که شاملو به وجود آورد. و متاسفانه بعد از مرگ شاملو و این بازی
خیلی
شاملو که بعد خودش هم نموند، توجه میکنی، و تمام اون ماجرا و در واقع سر نمیدونم ترکه شاملو و نمیدونم کتابش و فار اینقدر این، ولی چقدر با خانومی آیدا خانوم برخورد کرد. بعد میبینید بعد مثلا شاملو مثلا قصه هایی که برای کودکان گفته زبانش اصلا یک زبان دیگه است و قصه های بسیار شیرینیه، بسیار قصه. و اون موقع کانون پرورش فکری برای اولین بار بود که مثلا پریا رو با نقاشی و اینا و بعد صدای خود شاملو. یا مثلا شما فکر کنید خود شما روزنامه‌نگار بودی از سالیان دراز، کاری که شاملو در حوزه روزنامه‌نگاری کرد،
بله.
ببینید
کتاب هفته خوشه
بله. آره به سه تا مجله مهم کارهای دیگه هم هست، خوشه، کتاب هفته و کتاب جمعه
بله.
این سه تا اصلا برای اینکه شخصی به اصطلاح برای ماندگار کردن نام یک نفر به تنهایی کفایت میکنه. بعد یه حوزه دیگه که شاملو به نظر من کار بیبدیلی بود این کتاب، این چیزش بود، جمع‌آوری کتاب هفته چیزش بود،
کتاب کوچه بود.
اصلا شما میبینید چقدر این کاری که این فقط یه آدم میتونست مثل شاملو اینقدر ببینید. شما ببینید شاملو مثلا حتی موقعی که مثلا سردبیر کتاب هفته بود به تنهایی تمام متنایی که میرسید علاس فارسی درست میکرد.
خیلی
یعنی کار حرفه‌ای میکرد و کار غیر حرفه‌ای میکرد، یعنی چون وقت عمر حرفه‌ای اینقدر وقت نمیذارن، عمر حرفه‌ای اینقدر وقت نمیذارن، میگن خب خودش پای مسئولیت هر جوری فارسیش بود توجه میکنی، ولی معمولا اینطوری نبود. یعنی اصلا این کتاب کوچش اصلا یک، شما عموما برای نوشتن چنین به سراتر یک چنین کتابی نوشتن چنین کتابی
تیم میخوای، شما
تیم بزرگی میخواد بشین، بعد سرمایه بزرگی میخواد. شاملو به قول خودش میگفت یه وقتایی من پول سیگارم رو نداشتم، در جا میکنید یعنی این و شرافتمندان زندگی کرد و من فکر میکنم واقعا در قله یکی از قله های بزرگ ادبیات و شعر ماست واقعا شاملو.
و روزنامه نگاری معاصر مرحوم پوروالی تو خاطراتش که میسه اشاره میکنه که یه روز شاملو رو میبینه تو خیابون سرگردان، چی شده با خانم اولش خانم توسیاری اختلاف فلان و دعوا، اومده بیرون جا هم نداره، میگه خب ببینیم بالا من دفتر روزنامه هم اینجا گذاشتم. شاملو میره میشینه سردبیر میشه، هفته بعدم روزنامه رو میده بیرون، همونجا. یعنی انقدر این قابلیت داشت سریع بعدم نویسنده قرار میکرد بازیدم خودش جاش مینوشت، پاورقی مینوشت، صفحه ادبیات، تاریخ، تفسیر، یعنی یک چی. من هیچ کس رو به قدرت او یه آدمی در زمینه شعر، در زمینه ما ببینید مبالغه نمی کنیم، نمی خواهیم خیلی پیغمبر
سنگی کنیم، دقیقاً بوت هم نمی خواهیم.
شاملو ولی یه جایگاه همونطور که شما گفتی به اعتقاد من یه جایگاه متفاوتی داره که نباید آدم ها رو با اون مقایسه کرد، هر کس جای خودش رو داره، ولی شاملو یه جای ویژه‌ای داره، کما که مولوی و حافظ جای ویژه‌ای دارن، ولی خب از شدی هم هست، فرخی یزدی هم هست و اونای دیگه هم هستن، فرخی و بقیه شعرهای بزرگ، ولی شاملو یه جایگاه ویژه. من خوشحالم که شما اون روزهایی که متاسفانه سرنوشت ما رو پرتاب کرده بود بیرون، من آخرین بار در منزل زندیات شاملو رفتم پیشش، چه شب خوبی هم بود، تا نیمه شبان با هم بودیم با چند تا از دوستانمون. قبل از اونم یه شب با عباس پهلوان و شاملو و آیدا رفتیم اون میخانه‌ای که تو خیابان نادرشاه بود و اونجا رفتیم اون بالا نشستیم، آیدا دستمال رو در آورده بود، لحظه به لحظه پیشونی شاملو پاک می‌کنم، گفت احمد جان بذار اینجا رو پاک کنم. و این زن میپرستید این مرد رو عاشقانه به معنای واقعی، شاملو رو دوست داشت و او شاملو رو.
و شاملو
درود میفرستم بله به آیدای عزیز، درود میفرستیم. من و دکتر کردوانی از همینجا عمرت دراز باد و پایدار باشه. میبخشید دکتر،
خواهش میکنم.
در حال اجازه بدید ما درنگ
شاملو یعنی یه چیزی رو باید هر چیزی رو جای خودش باشه. شام یعنی اصولا نه شاملو هیچ کسی رو نباید بود ساخت. آدم ها یه جای کارهای کردن میتونه خوب نباشه،
بله.
حتی بزرگترین آدم ها میتونه. شما ببینید، شما مثلا حتی مثلا یه شاعر بزرگ مثل حافظ میگه قراره که مثلا 100% شعرهای حافظ شعر درجه یک باشه.
بله درسته کاملا.
یعنی این حالت بت پرستی و مرده پرستی اینا رو واقعا باید خیلی دقت کرد، چون یه عده در واقع به دنبال شاملو هستن ولی به دنبال شاملو هست نیستن، میخوان با نام شاملو برای خودشون در واقع یه
زندگی. دقیقا. دکتر اجازه بدید ما درنگ کوتاهی بکنیم. بله ما درنگ کوتاهی ناچاریم بکنیم. در این حال اشاره بکنم امروز روز تولد دوست عزیزم فرید زولنده، هنرمند عزیز، و که ما نمیگیم اهل افغانستان است، او ایرانی، بیشتر ایرانی شده، نیازی هم نداره بهش هویت ایرانی بده، او خودش این همه آهنگی که برای خوانندگان بزرگ ما ساخت، از جمله پارسال یک آهنگی رو یکی از شعرهای من ساخت که ستار عزیز رو خوند و من دلم میخواست که البته قرار بود آرنجمانش رو زولاند عوض کنه، ولی حالا میشنویم با صدای ستار وطن.
وطنم سرزمین عشق و غزل، وطنم نور و آب و عطر و عسل، وطنم چشمه سپید و شیر، وطنم آفتاب عالمگیر. وطنم بود آن که زیبا بود، بهترین سرزمین دنیا بود، وطنم سرزمین عشق و غزل، وطنم نور و آب و عطر و عسل، وطنم چشمه سپید و شیر، وطنم آفتاب قفنوس، باز هم پیداست وطن من همیشه پا بر جاست، شاعرانش به خاک و خون کشند، گردن حافظش به تیغ زنند، غزل این گلستان نور و عطر و عسل. گل لبخند از لبش جاری، وطنم سرزمین بیداری، افته بر بام آسیا وطنم، شاه بیت قصیده ها وطنم. ای ایران، ای مرز پرگوهر.
مرسی، خیلی ممنون.
با درود دوباره، امیدوارم دوست کردوانی خوشت آمده باشه.
بله خیلی هم قشنگ، خیلی هم شعر زیبا بود، هم خوب صدای ستاره و زیبا ساخته.
بسیار کار خوبی کرد. و آهنگ ساخته بود
آقای
زولان. بسیار آقای زولان قشنگ ساخت. یه نکته جالبی بگم بعد بریم سر موضوع بعدیمون. سپاه پاسداران اومدیمش تصویر داده بیرون از پایگاه آمریکایی‌ها در قطر و ادعا کرده که ماهواره سپاه این عکس‌ها رو گرفته. خیلی جالبه. رندان آمدن عکسایی که گوگل داده بیرون قبلا آوردن گذاشتن کنار این عکس. معلوم شده. مثل اون هفت موشک شلیک کردن با همین تلوس و فتوشاپه. اینجا هم من نمیدونم اینا چه اصراری دارن. کارایی بکنن که بعد آبروشون هم بره. بعد
ویروسیا به کرونا ببینید آخه ویروسیا. ببینید آخه یک حالا گیرم یه کاری که تو پزشکی یک کسی کرده توی که نکرده بودن دیگه. فرمانده سپاه پاسداران یعنی مقام ارشد میاد و خودش رو دستمایه ریشخند عالم و در واقع آدم میکنه. یعنی میاد میگه آقا من یه چیزی پیدا کردیم که از نمیدونم سه متری نشون میده کی ویروس داره. مردم فردا هیچ خبری نمیشه. یعنی نمیدونم آدم ها یه جاهایی مغز کوچیک میشه.
بله متاسفانه این حکایت بوزرجومه که وقتی کار بزرگ رو به خوردان دادن مملکت هم همینجوری. حالا بیایم سر دماوند. من اشاره کردم که همه ما رو دماوند تعصب داریم، یعنی این نماد ملی ما شد. این داستان اومدن و وقف کردن و نمیدونم بخشی از دماوند و دولت تسخیر، این داستانش چیه؟ مگه کل مملکت وجود نداره؟ خب یه دولتی هم مأمور حفاظت و صیانت و اداره امور. یعنی چی نسن آقای دکتر کردن؟
حتی ببینید آقای دکتر نوریزاده، این چیزی هم که اخیراً گفتم برای آرام کردن مردم، من اتکا میکنم به یه سخن آقای به اصطلاح مسئول محیط زیست ایران.
بله
اون چیزی که ایشون گفته باز نشون میده که درست، یعنی اصلا ماجرا در اصل زیاد تفاوتی نکرده. این چیزی که میگن دولت صاحب قله دماوند شد واقعیت نیست. حالا توضیح میدم خدمتتون. ببینید شاید بد نباشه بعد هم میگن دیوان عالی کل کشور رأی داده.
بله درست
سازمان اوقاف، شما ببینید مثلا سازمان اوقاف جایی نیست که دست نذاشته باشه، مال امروز نیست، جایی نیست که دست نذاشته باشه. این داستان امامزاده یکی توی شمال میخواد 100,000 تا درخت قدیمی رو یا 10,000 تا درخت قدیمی رو یا آخوندی میخواد ببره یا امامزاده رو به اصطلاح چیز بکنه. آقا مجید مجیدی یه فیلم ساخته بود چند سال پیش، برای یه صحنه از فیلم یه امامزاده باید میساخته با پلاستیک و این چیزا. بعد فیلم برداری تموم شده گفته اینجا باشه که این پرنده ها و اینا یه پناهگاهی باشه بیان اینجا مثلا سرد میشه این حرفا. آقا بعد از یه سال رفته دیده اونجا شده امامزاده متولی پیدا کرده. واقعی نوشته بود اون اصلا آدم مثلا سیاسی به این معنا که نمیدونم جز اپوزی اینا نیست، خودش نوشته بود.
درست.
یه حکایتی از دیوان بلخ رو میخونم براتون. چون دیوان بلخ از قرن تقریبا فکر میکنم پنجم ششم هجری در ادبیات ما اومده.
درست.
البته داستاناش مال قاضی است که در آخر قرن چهارم در بلخ است. اون موقع خب بلخ جز ایران بودیم.
بله.
یه حکایتی میخونم میرسم. چرا این حکایت رو میخونم؟ که اتفاقا توی کتاب کوچه احمد شاملو آمده. البته این جاهای متفاوت، شاید بهترین جا اون قصه هایی بود که صبحی مهتدی مجموعه که چاپ کرد. توجه میکنه خیلی زیبا بود اون قصه هایی که خود ماها چقدر خوشمون میامد.
بچه ها سلام
و واقعا با اون لحن زیبا و این چیزی که داشت روزای جمعه، توجه میکنی اون را چاپ کرد. بسیار و مهم بود که عباس اقبال آشتیانی مقدمه نوشت. آدم بزرگی مثل عباس اقبال آشتیانی مقدمه نوشت به اون کتاب. بعد این حکایت رو میخونم براتون. به یه جایی میخوام برسم.
اول بگو این لیوان از کجا پیدا کردی؟ من این لیوان کیونم یاد حماما میفتم.
آره.
لیوان
یاد از اینجا چند سال پیش خریدم.
خیلی جالبه. یاد اونجا یعنی میفتم این لیوان های حمام.
دقیقا این رسی که به یاد همون لیوان این رو مسافری در شهر بلخ جماعتی را دید که مردی زنده را در تابوت آن دخت و به سوی گورستان میبرند. وان بیچاره مرتب داد و فریاد میزند و خدا و پیغمبر را به شهادت میگیرد. والا بلا من زنده ام، چطور میخواهید مرا به خاک بسپارید؟ اما چند ملا که پشت سر تابوت هستند بی توجه به حال احوال او رو به مردم کرده و میگویند پدر سخته ملعون دروغ میگوید، مرده. مسافر حیرت زده حکایت را پرسید. گفتند این مرد فاسق و تاجری ثروتمند و بدون ارث است. بدون وارث است. چند مدتی پیش که به سفر رفته بود، چهار شاهد عادل خداشناس در محضر قاضی بلخ شهادت دادند که مرده و قاضی نیز به مرگ او گواهی داد. پس یکی از مقدسین شهر زنش را گرفت و یکی دیگر اموالش را تصاحب کرد. حالا بعد از مرگ برگشته و ادعای حیات می کند. حالان که ادعای مرد فاسق در برابر گواهی چهار عادل خداشناس مسموع و مقبول نمی افتد. این است که به حکم قاضی به قبرستان میبریم، زیرا که دفن میت واجب است و معطل نهادن جنازه شرعا جایز نیست.
و اینو اتفاق افتاده دکتر،
یعنی اتفاق افتاده. به یکی از دوستای من زیر این مد برام نوشت که توی صفحه گذاشته بودم، این داستان مردم ایران هم. کشورش را گرفتن و دور از جون مردم خودش رو به گور میبرن. توجه میکنی؟ یعنی ببینید این مکوی دماوند به یه حالا نماد یعنی اسطوره ماست. من خیلی از قلعه ایران رفتم. من خود دماوند رو سه بار صعود کردم، مثلا سبلان یکی از
خود دماوند
سبلان مثلا شاید چهار بار تا حالا رفت به سر صعود کردم. قلعه علمکو خیلی از قلعه ایران رفتم. من مکو نورد بودم ایرون. شاید دلیلش هم این بود که ما از به اصطلاح تابستون از شاید مثلا 4-5 سالگی ما تابستون چون گرمسار گرم بود در یلاغهای از فیروزکوه تا دماوند تا پشم اوشان اونجا به اصطلاح گوسفندا که میرفتن برای چرا، بعدش خانواده همه میرفتن و مسلمای ما در واقع در این کوها اصلا زندگی میکردیم.
دکتر هیچ کوهان و کیلان رفتی؟ ما اونجا
بله ولی اصلا ما میگم اصلا اینجا هایی که میگم من از کوچیکی میشتستم
این داستان
مثلا من از پیاده از یه کوهی نزدیک ده ارنجوند فیروزکو را میافتادیم، پیاده میامدیم این سمت آب گرم لاریجان. دو روز سورا سه روز سورا بودیم، یعنی از بغل نوا می آمدیم پایین. یه دی بود به اسم خوبی داشت زرد، الان یه لحظه یادم فراموش کردم، ولی بغل نواست، دی نوا اونجا. دو روز و نیم ما مثلا پیاده تورا بودیم، خب تا می آمدیم. این حتی دوران دبیرستانه. بعد این سال هم همیشه اینطوره. اتفاقا همون کتاب دعاوندی هم که میگید، اتفاقا یکی از این سفرها من و یعنی با کسرالدان حسین با هم رفتیم این سفر رو. مقدمش خیلی توضیح هم هست و واقعا کار بی نظیر کرد. یعنی من فکر میکنم خب ما عکاسای بسیار خوب ایران داریم، ولی من فکر میکنم کار نصرالله کسراییان یه کار مهم. ببینید تنها عکس نبود، اولا نگاهشه، بعد اون نگاه مردم شناختیه که در واقع کار خانم زیبا عرشی که در واقع در این زمینه کار میکنه و مثلا تحت جمشیدشو مثلا کسی مثل دکتر مهرداد بهار در واقع یعنی عظیم رو نوشته و چه میکنی. یعنی تنها عکس نیست، یک فرهنگ و یک چیز خیلی غنی پشته و من میدونی از نظیم میدونم که مثلا برای یه عکس گرفتن تو اون سرمای زمستون شبها تا صبح توی ماشین توی راه دماوند میموند، درجه میکنی و این بردو این نماد. و من یه چیزی رو خدمتون بگم، این سازمان اوقاف خیلی جاها این کار رو کرده. قله دماوند رو آمدن به اصطلاح به اسم یعنی یک بخش از قله دماوند رو که در واقع میاد درست مثل همین کاریه که الان سمت شما از آستارا بری سمت اردبیل، این به اصطلاح تمام این چیزای بالای اون دره حیران، اطراف دره حیران، منطقه های کوهستانی و باقی و جنگلی دیگه، همه اینا رو تبدیل کردن به زمینای در واقع خرید و فروش و دست این چیزاست، دست این دلالا. و جالبه که آیه دکتر نوریزاده حتی در انتخابات شورای شهر در خیلی از شهرها حامیان به اصطلاح کاندیداها نامزدهای شورای شهر این سازمان ها، این به اصطلاح بنگاه های معاملات ملکی هستن. چون اینا میدونن که موقعی که شورای شهر تشکیل میشه اینا با پول این بنگاه های ملکی میرن و این بنگاه های ملکی در واقع میتونن اون وقت دست اندازی بکنن به منابع طبیعی. همین کاری که مثلا توی لواسون همین قاضی منصوری که توی بخاره است حالا داستانش هست، همین کاری است که اون میکرد توی لواسون همه میبینن. یه چیزی آقای کلانتری، عیسی کلانتری گفته که بسیار خطرناکه به نظر من، کسی هم دقت نمیکنه به این موضوع. یعنی الان اعلام کردن که نماینده اسناد اعلام کرد که سند به اسم دولت زده شده و در واقع اون رأی که دیوان عالی کشور داده بود و یه بخش از قله دماوند داده سازمان اوقاف دست آخونداست دیگه در واقع.
بله
این بخشی آقای عیسی کلانتری گفته که از 4500 متر به بالا قله دماونده. یعنی آدم فقط باید بشناسه این مسئله رو تا بدونه یعنی چی. یعنی زمانی که میگن قله دماوند 4500 متر به بالا قله دماونده، یعنی زیر 4500 متر به پایین مال قله دماوند نیست. و میدونید که قله دماوند 5700 و حالا ما هم میشه برای اینکه رقم ها یادم باشه از کوچیکی میگفتیم 5767
بله.
خب دقیقه داریم این برای اینکه 567 میشد دیگه، ترجمه میکنیم 7 داریم. در حقیقت در ارتفاع 4000 متری قله دماوند آخرین چیز قرار داره، آخرین پناهگاه قرار داره،
پناهگاه بله.
یعنی این سمت چون قله دماوند رو از دو سو میشه صعود کرد، یه بخش شمال شرقیشه همینجا بله. که کوه ملارد، همین ده ملارد اینا که صحبت میکنن، چون اونجا در به اصطلاح جبهه بسیار خطرناکه دماوند، چون برای که اونجا تو به اصطلاح درهای یخی میلیون ساله اونجا هست، اونجا خیلی کشته داده و دانشجوهای دانشکده فنی زمانشاه در روی ارتفاع 5000 متر رفتن اونجا با خودشون چیز بردن، چیزه آهنهای بزرگ بردن، میل آهنهای بزرگ بردن و اونجا پناهگاه ساختن. اون پناهگاه رو من رفتم بودم. اون یه خیلی جای خطرناکیه برای صعود کردن. ولی از پایین رینه که زیر پایین میشم آبکر محابسه هست، شما موقعی که میرید به سمت کوه دماوند تقریبا آخرین پناهگاه 4000 متر. موقعی که آقای به سلام مسئول محیط زیست ایران میگه از 4500 متر به بالا دماونده، یعنی حتی بالاتر از این پناهگاه آخر دماوندم میتونن بگیرن. یعنی این چیزی که الان میگن که رای برگشت و قله دماوند برگشت دست دولت و زیر، این اصلا
دروغه.
چون برای که اگر معیار قله دماوند رو بگذارن رو 4500 متر، یعنی 500 متر بالای 500 متر بالای آخرین پناهگاه به سراغ دماوند هم میتونم بیان بگیرم. و این چیزه، یعنی مهم این است که اگر کسی میخواد مطمئن باشه که سازمان اوقاف دست از دست اندازش برداره، دولت رسما باید اعلام بکنه که حریم قله دماوند از چند متری. چون پایین مثلا شما میاید این پایین بالای از رینه که میاید بالاتر قبل از اینکه به قله برسید، یه منطقه آقلای گوسفندیه که دامدارا و محلی های اونجا در حقیقت داماشون رو میارن. اونجا اصلا مرتع ملیه، چون از زمان اصلاحات ارضی این مراتع کشاورزی ملی شد. چون سابق تمام مثلا خود ما میرفتیم کوه رو به اصطلاح اجاره میکردیم برای چرای گوسفندا. مثلا اگر 1000 تا گوسفند بود، قرار می‌گذاشتیم با اون ده که به ازای هر گوسفند به پول اون موقع 1 تومن 2 تومن مثلا بدیم برای این دنباچه‌را. بعد از اصلاح ارضی و به اصطلاح انقلاب سفیدی که چیزایی که ملی شد و از به اصطلاح ید مالکین خارج شد، در واقع کوه‌ها و جنگل‌ها بودن که کار بسیار مهمی بود، اتفاقا کار بسیار مهمی بود.
و ببخشید ما وقتمون تموم شد، ولی من این نکته رو فقط خدمتت بگم، بسیار ممنونم که این مسئله رو در این بعد مهمش مطرح کردی و بازم راجبه این حرف خواهیم زد. من معتقدم ما نیاز داری یک کمپین را بندازیم، مثل ماجرای چین، مثل دریای مازندران. این رژیم اگه 10 سال دیگه بونه همه ایران رو میفروشه.
این مسئله اصلا باید روشن بشه. یعنی چیزی که کسی دقت نکرد تو این بحث راجع به دماوند، البته واکنشا خیلی خوب بود، ولی کسی دقت نکرد آقا دماوند رو از چه ارتفاعی حساب بکنید.
اوکی.
چون اگر بگن 4500 متر، یعنی تمام اون دامنه نتن همه این، یعنی 500 متر بالاتر از چیز در
پناهگاه.
بله پناهگاه. و این خیلی مهمه.
بسیار ممنونم ازت. این رو ما دنبال خواهیم کرد در ایران فردا، قول میدم من. و بسیار از دکتر کردوانی ممنونم که اینقدر راجع به مسئله اهمیت گذاشت و تعصب داشت. امیدوارم که بتونیم جلوی دستاندازی های این رژیم رو به وطن بکشیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست نازنینم دکتر کاظم کردوانی، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.